بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه روایاتی که خدمت دوستان عرض می کردیم در ابتدای هر جلسه، بحث ما بحث تربیت بود و راجع به کسانی بود که قصد دارن دیگران رو تربیت کنن، یعنی روش افتاری و رفتاری به دیگران بدن که از اونها به مربی تعبیر میکنه. و عرض شد که اولین شرط برای مربی که نقش بسیار زیربنایی و اساسی هست، تربیت ابعاد گوناگون وجودی مثل عقل و قلب و نفس. بعد وارد مسئله تربیت نفس شدیم و اینکه نفس مجموعه ای از قوای سگانه شهوت و غضب و وهمه و تربیت نفس در ابتدا فشار داره و به مرور این فشار ازش کاسته میشه. روایتی که امروز میخواهیم مطرح بکنیم راجع به اولین مرحله تربیت نفسه. نفس مجموعه از قوای سگانه شهوت و غضب و وهمه. اولین مرحله تربیت نفس رو میخواهیم با استفاده از یک روایت ذکر بکنیم. روایتی هست در مصباح المتحجد و سلاح المتعبد، کتابی است از شیخ طوسی در جلد 2 صفحه 841 و 842. این روایت با اختلافاتی در مضامین در کتاب شریف کافی هم آمده، در جلد 3 صفحه 324. اون فقره ای از روایت که مد نظر ماست در هر دو آمده. حماد ابن عیسی از ابان ابن تغلب که هر دو از شاگردان خاص ائمه علیهم السلام خصوصا امام صادق هستند، نقل کرده ابان ابن تغلب که قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود: لما کان لیلة النصف من شعبان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند عائشه. در شب نیمه شعبان پیغمبر اکرم نزد عایشه بودند، یعنی در منزل عایشه بودند و اون شب نوبت عایشه بود. فلما منتصف اللیل، وقتی نیمه های شب شد، قام رسول الله عن فراشه، پیغمبر از بستر خودشون بلند شد. فلما انتبهت وجدت رسول الله قد قام عن فراشه، وقتی عایشه بیدار شد یا متوجه شد که پیغمبر از بسترش بلند شده، فدخلها ما یتداخل النساء، یک حس زنانه ای درش بیدار شد. و ظنت انه قد قام الی بعض نسائه، یمان کرد که پیغمبر رفته پیش سایر همسرانش. که ما مجموعه ای از این روایات رو وقتی در ترم گذشته راجع به شخصیت عایشه صحبت می کردیم و حسادت هایی که به سایر همسران پیغمبر داشت اونجا عرض کردیم. یک بار دوبار نیست که عایشه چنین حسی درش بیدار میشه و از خواب بلند میشه و پیغمبر رو تعقیب میکنه. این یکی از این دفعات. فقامت، بلند شد. و تلففت به شملتها، لباس خودش رو پوشید و یک پتویی یا یک رو اندازی از موی شتر هم روی دوش خودش انداخت. فقامت تطلب رسول الله فی حجر نسائه حجرتن حجره، شروع کرد دنبال پیغمبر گشتن از حجره ای به حجره دیگر. خانه های همسران پیغمبر اکرم اتاق اتاق بود، همه کنار هم و کنار مسجد النبی، که امروز اصلا بحث ما ساخت مسجد النبی هم هست و بعدش ساخت منزل پیامبر کنار مسجد النبی. فبینا هی کذالک، وقتی همینجور داشت میگشت دنبال پیغمبر، اذ نظرت الی رسول الله ساجدن، پیغمبر رو پیدا کرد بالاخره و دید که پیغمبر در سجده هستن. كثوب متلبط على وجه الارض، مثل لباسی که روی زمین همینجور بیفته، لباس تری که روی زمین بیفته. فدنت منه غریبا، پیامبر نزدیک شد، فسمعت و فی سجودهی و هو یقول، شنید که پیغمبر اکرم در سجده خودش این چنین مناجات میکنه و این چنین میفرماید که فقط جمله اول مقصود منه از این روایت. حالا تبرکن ادامهشم میخونم که این دعا از اعمال شب نیمه شعبان هم هست، که در شب نیمه شعبان وارد شده که این دعا رو بخونید. یا چقدر خوبه که این دعای دو خطی رو مثلا آدم توی سجده آخر نمازش بخونه. سجد لک سوادی و خیالی، خدایا همه وجود من و خیال من برای تو سجده کرد. خب پیغمبر اکرم میتونست بگه سجد لک سوادی، همه با همه وجود برای تو سجده کردم، خب دقیقا خیال و اوهام رو هم در بر میگرفت، ولی پیغمبر این رو جدا هم ذکر کرد که همین مقصود ما، سجد لک سوادی و خیالی، خدایا همه وجود من و خیال و اوهام من برای تو سجده کرده. و آمن بکف فؤادی، قلب من، دل من، درون من هم به تو ایمان آورده. هذه یدای، این دو دست منه. حالا یا پیغمبر در حال سجده دو دستشون به سمت آسمان بوده، یا اگر در حال سجده نماز بودن و کف دست ها روی زمین بوده، مقصودشون اشاره به این دو دست بوده. این دو دست منه. و ما جنیته علی نفسی، و اون جنایتی که من مرتکب شدم در حق خودم با این دست های گناهکار، با این وجود آلوده، که پیغمبر وجودشون مطهره، در حال مناجاتن، برای ما دارن میگن. یا عظیمو ترجا لکل عظیم، ای بزرگی که برای هر امر بزرگی امید به تو هست. اغفر لی العظیم، اون گناه بزرگ رو بر من ببخش. فانه لا یغفر الذنب العظیم الا الرب العظیم، چرا که گناه بزرگ رو جز رب عظیم و بلند مرتبه نمیتواند بیامرزد. ثم رفع رأسه، پیغمبر از سجده بلند شدن. ثم عاد ساجدن، به سجده برگشتن و عایشه میگه فسمعت، عایشه شنید، فسمعت هو یقول اعوذ بنور وجهک الذی اضاءت له السماوات والارضون الی آخر، که دیگه بحث ما نیست. در جلسات قبلی ما عرض کردیم که تربیت نفس روش داره، از کجا شروع بکنیم، پله اول کجاست برای تربیت نفس. خب نفس را تربیت کنید، این یه در واقع فرمایش کلیه که دین به ما آموزش داده. چطور شروع کنیم، از کجا شروع کنیم، با چه روشی شروع کنیم؟ فرمودن ابتدا انسان بره سراغ قوه خیال و واهمه که دستاویز شیطانه، چون شیطان آن چیزی رو که میخواد اعمال بکنه اول میره سراغ خیال. خیال و واهمه انسان مثل یک پرنده است، از یک شاخه‌ای به روی یک شاخه دیگه‌ای که آرام و قرار نداره. اگر از روی یک شاخه پروندیش میره روی یک شاخه دیگه میشینه. در مسائل علمی هم، یا در مسائل فرض بفرمایید که اخلاقی هم، همیشه مطرحه که آقا تمرکز نداریم، ذهنمون متشتته، دو کلاس نشستیم ذهنمون همه جا میره، یا نشستیم درس بخونیم هی ذهنمون میره به این سمت به اون سمت، مشکلات، موانع، مسائل، دیگران، خودمون. این ضبط خیال اگر انجام نشه، شیطان درونی انسان این رو تحریک میکنه، مسائل شهویه و غضبیه رو برای انسان جلوه میده. یه بخشش اینه که آقا ذهنمو نمیتونم کنترل کنم، بدترش اینه که انسان گرفتار شیطان بشه، با خیال خودش گناه کنه. متوجه هستیم عرضانو؟ یعنی اینجا نشسته الان، ابدانهم موجوده، اعیانهم مفقوده، پیش ماست، ولی فکرش ناکجا آباده. بعد خیالم حد و مرز نداره، میره تا جایی که نباید بره. برای همینه که متاسفانه عده‌ای که در مسائل مربوط به شهوت خیلی پیشرفت میکنن به جایی میرسن که از گناهان فیزیکی لذت نمیبرن، از خیال زنا بیشتر از زنا لذت میبره. چرا؟ چون عالم واقع، عالم ماده چی داره؟ محدودیت داره. لذت‌های دنیایی چند تا خصوصیت داره. یکی اینکه محدوده، مدتش محدوده، عمدش محدوده. دو، بعد از لذت یا همراه با لذت رنج همراهه، رنج و تعب داره برای اینکه بخواد در عالم واقع یه کاری انجام بده. و نکته سومی که بعد از اشباع شدن آدم دیگه بیمیل میشه نسبت به گناه دنیایی، هر معصیتی باشه، هر مجالی که باشه، پس میزنه. خوردن، انقدر خورده دیگه بعدش بدش میاد، انقدر خورده که دیگه میگه همه جام درد میکنه، دلم درد میکنه، نمیتونم راه برم، نمیتونم بخوابم. مثلا لذت خوردن. مهمترین چیز در انسان همین ضبط خیاله که انسان این رو مهار بکنه، که حالا ما بعداً عرض خواهیم کرد که با چه روشی و در اخلاق چه روشی مطرح شده. اگر بتونی جلوی این خیالات باطل رو بگیری و نگذاری که این قوای درونی تو به معنای وهم، به معنای خیال، البته وهم و خیال رو هم تفاوت‌هایی دارن که ما اینجا اصلا در مقام بیان تفاوت‌هاشون نیستیم. وقتی میگیم خیال، منظورمون واهمه شیطانیه، نه هر خیالی. اینکه انسان قدرت داشته باشه خیالش به سمت گناه نره، تا خواست بره سریع جلبش کنه با روش‌هایی که انشالله جلسات بعد خواهیم گفت. اگر تونستی جلوی این خیالات رو بگیری و نگذاری این قوه هرزه‌گردی بکنه، تو قوی هستی. که در روایت در مستدرک الوسائل پیغمبر اکرم فرمودن در جلد 11 صفحه 13، ان الشدید لیس من غلب الناس، انسان قوی کسی نیست که بر مردم چیره بشه، تسلط پیدا کنه، ولکن الشدید من غلب نفسه، قوی اون کسی است که از پس خودش بر بیاد، بر نفس خودش چیره بشه. الشدید لیس من غلب الناس ولکن الشدید من غلب نفسه، که پیغمبر اکرم در این روایت فرمود سجد لک خیالی، من در بین همه ابعاد وجودی و درونی خودم خیالم رو طوری مهار کردم که خیالم هم برای تو سجده کرد، یعنی تسلیم منه، یعنی قدرت ضبط خیال دارم، منقادش کردم برای سجده در برابر خدای متعال. پیغمبر اکرم در جای دیگه هم فرمود که قد اسلم شیطانی به یدی، هر کس در وجود خودش یک شیطان درونی داره، پیغمبر فرمود شیطان من به دست من اسلام آورده یا ایمان حتی آورده، اون تعبیر آمنبی هم داره. قوه واهم شیطان درونیه، همین خیالی که در وجود انسان هست که با دوز و کلک همش میخواد انسان رو به سمت گناه سوق بده و همین مقدمه گناه هم هست. اول با خیال گناه میکنه، ترغیب میشه که برم در عالم واقع تست کنم، مثلا فرد دو فهمید مرتکب بشن، و همینم خودش باز همین قوه واهمم یه بازیگری و یه خیانت داره که همیشه به انسان میگه آقا مؤدب شدن مشکله، مگه میشه آدم جلوی خیالشو بگیره؟ چون میگم که آقا توهمات بیارن، توهمات بیارن، میان به ذهن آدم. یکی از دستاویزهای شیطان همینه که به وسیله همین خیال، که آقا نمیشه خیال رو کنترل کرد، آدم میخواد بخ بکنه. ولی اگر امکان پذیر نبود، پیغمبر نمیفرمود سجد لک خیالی، خیالم دست خودمه، جایی که بخوام میره، جایی که بخوام از قوه خیالم در جهت صحیحش قوای ذهنی مفعال میکنم و اونها رو روانه میکنم در یک مسیری. بحثی که قرار بود در این جلسه شروع بکنیم ورود عایشه به خانه پیامبر اکرم بود. برخی از مورخین گفتند که عایشه در سال اول هجرت وارد منزل پیامبر شد. علت این که ما این بحث رو اینجا مطرح میکنیم به این دلیل هست که گفتند که عایشه در سال نخست هجرت و در ابتدای ورود پیامبر به مدینه وارد منزل پیامبر شد، یعنی با پیامبر عروسی کرد بعد از دوران عقد. و گفته شده در سال دوم هجرت، برخی گفتن در سال دوم هجرت عایشه وارد منزل پیامبر شد در ماه شوال. این ماه شوال مهمه. ما در گذشته مفصلا راجع به عایشه بحث کردیم و عرض شد اونجا در درستی این سخنی که پیامبر با هیچ دختری جز عایشه ازدواج نکرد شدیداً تردید داریم، چرا که در مباحث قبلی خودمون عرض کردیم که پیغمبر اکرم وقتی با خدیجه ازدواج کردن تزوج بها و کانت اذراء، خدیجه با مردی جز رسول خدا ازدواج نکرده و قبلش هم ازدواجی نداشت. این یک دلیل. و دو اینکه انشالله آینده در جریان افک اگر زنده باشیم خواهیم گفت که عایشه قبل از رسول خدا با مرد دیگری ازدواج کرده بود، از او فرزند هم داشت که اونجا بعدا توضیح خواهیم داد. نکته ای که وجود داره این که چرا پیغمبر با عایشه ازدواج کرد، چرا با حفصه ازدواج کرد، در ترم گذشته ما بحث کردیم، مجدد وارد بحث نمیشیم. و علل تعدد زوجات پیغمبر اکرم رو هم گفتیم که چرا پیغمبر اکرم زنهای متعددی داشتن و دلایلش چه بوده که دوباره توضیح نمیدیم و اول ترم من یه خلاصه ای رو فقط عرض کردم. اما راجع به مراسم زفاف پیامبر به عایشه، ما نمیدانیم چرا زفاف عایشه برای پیامبر چندان مهم نبوده علتش، و واقعا هم مهم نبوده، چون روایت شده که به رغم انتظار مردم و توانایی پیامبر برای پذیرایی از مردم، ایشان برای عروسی عایشه نه ولیمه داد نه مهمانی. فقط یک اتفاق افتاد، سعد ابن عباده یک کاسه شیر برای پیغمبر اکرم فرستاد، پیغمبر قسمتی از شیر رو تناول کردن و نوشیدن و باقی مونده رو به عایشه دادن و او خورد. سیره حلبی جلد 2 صفحه 112. و ما هم نمیتونیم این کاسه شیر رو ولیمه عروسی قلمداد بکنیم، چون طبیعیه که رسول خدا از تعارف غذا به هم نشین خودش دریغ نکنه تا چه برسه به همسرش. یعنی این تعارف کردن شیر به عایشه هم اولا امر طبیعیه، ثانیا یعنی ولیمه حساب نمیشه به مردم، نسبت به دیگران هیچ حساب نمیشه. پیغمبر بیمیل خودشون رو نشون دادن، به رغم اینکه خودشون توصیه کرده بودن که درای عروسیاتون ولیمه بدید سفره پهن، ولی نکردن این کارو. نکته بعدی استدلالی است که عایشه در ازدواج با پیامبر کرده در ماه شوال. قبلا هم عرض کردیم که عایشه در محبوبیت خودش نزد پیغمبر اکرم این چنین استدلال میکرد که اون حضرت با هیچ کسی جز من در ماه شوال ازدواج نکرد، پس کدوم یک از زنهای پیغمبر نزد او از من محبوب ترن. خب چه ربطی داره این؟ واقعا چه ربطی داره؟ پیغمبر با شما در ماه شوال ازدواج کرد، چه چیزی رو اثبات میکنه برای اینکه شما در نزد پیغمبر محبوب تر از بقیه ای؟ تاریخ طبری جلد 2 صفحه 118. این استدلال واقعا عجیبه. ما نمیدونیم چه فضیلتی در ماه شواله که عایشه از خدیجه، ام سلمه و برخی دیگر از زنان پیامبر که از او محبوب ترن او رو متمایز بکنه. حالا جالبتر اینه که برخی از علمای اهل سنت اومدن فتوا دادن به استحباب ازدواج در ماه شوال، اون اصلا مستحبه، که یعنی نشون میده علاقه اونها به عایشه و این ارج‌گذاری که برای عایشه دارن موجب این فتوا شده. نکته بعد این که پیغمبر با مثلا جبیریه و حفصه در ماه شعبان ازدواج کرد، با زینب بنت خزیمه در ماه رمضان ازدواج کرد، با حضرت خدیجه با عرض کنم خدمت شما حضرت خدیجه رو یادم نیست، با زینب بنت جحش در ماه ذی‌قعده ازدواج کرد. یعنی پیغمبر اکرم استحباب ازدواج در ماه شوال رو نمیدونست که با اینها رفت در ماهای دیگه ازدواج کرد، فقط در مورد عایشه به این استحباب عمل کرد. خب اگه استحباب داشت خب پیغمبر با همه اونها در ماه شوال ازدواج میکرد. نکته بعد که خیلی مهمه در تاریخ اسلام و نیاز به بررسی داره و متاسفانه بهش توجه نمیشه، آغاز یک دوره جدید در خانه پیامبر خداست بعد از ورود عایشه. با ورود عایشه به خانه پیغمبر، این خانه که الگوی تمام عیار آرامش، شکوه، جلال وقار طمأنینه برای مسلمین بوده، شروع میکنه به تغییر وضعیت دادن و با ورود عایشه گرفتاری ها و دلمشغولی های برای پیغمبر اکرم به وجود میاد که ما قبلا مفصل بحث کردیم که چرا اصلا پیغمبر با این دو ازدواج کرد. محرک اصلی این اتفاقات عایشه بوده و در اونها دخالت مستقیم داشته و تاریخ و حدیث هم به صورت متواتر مواضع عایشه رو نقل کرده، یعنی چیزی نیست که بشه ازش گذشت یا اون رو نادیده گرفت، که انشالله بعداً باز در داستان افک یا داستان آیه تخییر و طلاق که خدای متعال همسران پیغمبر رو مخیر کرد به اینکه با پیغمبر با همین وضع فقر بسازن یا اینکه طلاق بگیرن، اونجا بحث خواهیم کرد. پیغمبر در خانش امتحان شد. یکی از دلایل ازدواج پیامبر و امر الهی و تعلق گرفتن امر الهی به ازدواج با عایشه و حفصه امتحان پیامبر، ابتلاست. اینکه آدم در خونه خودش مبتلا بشه اینو امتحان. انبیاء الهی برخیشون در خانه مبتلا بودن. ضرب الله مثلا للذین کفر امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا. همسرانشون بد بودن. پیغمبر اکرم در خانه امتحان شد. ائمه امام همسران بدی داشتن، برخیشون مثل امام مشتبه، مثل جواد الائمه. ابتلا، یه نوع ابتلا، و از خدا بخواهید که شما اینجوری امتحان نکنید. بی تعارف، من به همه شما عزیزان توصیه برادرانه ای دارم. شما ممکنه بید آما سال اول دانشگاهی، الان سال اولید، بالاخره به سال پنجم هم میرسید، به سال چهارم هم میرسید، میخواید زن بگیرید، از الان برای زن خوب دعا کنید. زن یک اسب سفیده با یالهای قشنگ، اگر خوب تونستی همراهی کنی باهاش تا قله قاف تو رو میبره، ولی اگر زن خوبی نباشه با مخ میزنه تو رو زمین. زن چنین خصوصیتی داره، زن میتونه مرد رو دو دستی ببره تا وسط بهشت. زن خوب، زن همراه. و از الان هم یه چیزی من به شما توصیه برادرانه میکنم، اونم اینه که، یعنی این توصیه برای زنها هم است ولی شما مخاطب من، شما مردی، اونم اینه که همسری رو از خدا طلب بکنید که مورد رضایت خدا و اهل بیت باشه. اگر اینجوری باشه کل شی تمام، یعنی قیافش خوبه، اخلاقش خوبه، خانوادش خوبه. و زن هم در موقعی بگیرید که فصلش رسید. قبلا که بحثای خانواده نکردیم تو این کلاس، زن هم موقعی بگیرید که فصلش رسیده، موقع زن گرفتنه. و اینو باید با رشد عقلی بفهمید که هنگامه اقدام برای ازدواج کیه، اون مرحله که انسان میفهمه دیگه تنها نمیتونه ادامه بده. طوفان غرایز و عدم تسلط بر خواسته های بی پایان شهوت های جنسی به معنای احساس نیاز به ازدواج نیست، اشتباه نگیرید، بعداً ضرر میکنید. اونو باید جور دیگه درمان کنید که راه درمان هم داره. اگر راه درمان نداشت خدا امر به عفت نمیکرد در قرآن. یه آقایی به من کنم گفتم تو کلاس این خاطره رو، دانشجو همین الان فارغ التحصیل شده فکر کنم، دیگه دکترم شده، مثلا از من چندین ورودی پایین‌تر بود، اوایل دانشگاه به من گفتش که سال اول گفت من میخوام ازدواج کنم دیگه نمیتونم ادامه بدم. گفتم احساس نیاز به ازدواج داری؟ گفت آره. گفتم نشونش چیه؟ گفت بعضی موقع خیلی شدیده، بعضی موقع نیست. گفتم این اشتباه گرفتیشون، این غریزه است. تو طوفان غرایز رو با احساس نیاز به ازدواج اشتباه گرفتی. ازدواج رو در فصلی اقدام بکنید و از خدا کمک بخواید که وقتشه، وقتشه که دیگه شما بتونی یک نفر دیگر هم اداره کنی، به یه پختگی و عقلی برسی که بتونی یه نفر هم اداره بکنی، بتونی با یه نفر بسازی، بتونی یه نفر رو تحمل کنی، سعه صدر داشته باشی. همسر شما در آینده قطعا با شما تعارضهایی خواهد داشت، چون اون یه آدمه با یه خانواده با یه تربیت، تو یکی دیگری با یه خانواده و یه تربیت و یه محیط و یه سبک زندگی دیگر. فقط باید مچ بشید با هم، تحمل بکنی، و اگر چیزی رو میخوای مشمول تغییر قرار بدی دفعتا برخورد نکنی، بذارید زمان بگذره، روشهایی رو انتخاب بکنی برای که دور بزنی و به طرف خودت یه چیزایی رو القا بکنی با عمل خودت. خودتون رو برای اون روز آماده بکنی، اون روز برای شما دیر نیست. در این کلاس کسی هست ازدواج کرده باشه؟ الان نیست. خدایا اگر عذاب میخوای نازل کنی من این برم به اونا نازل کنم. ولی میرسه برای شما. ممکنه برای یه کسی 35 سالگی هم نرسه به اون رشد عقلی، ممکنه برای کسی 18 سالگی واقعا یه نفر باشه بتونه یه خانواده رو اداره کنه. پدران شما خیلیاتون 19 سالگی بچه داشتن، 20 سالگی بچه داشتن، اداره میکردن یه زندگی رو. این هم که میگن علم رو ذبح میکنه ازدواج، من قبول ندارم. بستگی به آدمش داره. بعضیا زن میگیرن درس خونتر میشن، توجهشون به مسائل علمی بیشتر میشه، نظم زندگیشون بهتر میشه. بعضی ازدواج میکنن بدتر میشن. و نکته آخر این که من نمیتونم یه چیزایی رو خیلی باز کنم، نه صلاح، نه کلاس ما تدبیر زندگی، کلاس ما سیره است. من دارم از سیره پیامبر استفاده میکنم که نکته ای رو به شما انتقال بدم. پیغمبر اکرم هم مأمور بود با زن خوب ازدواج کنه، ولی پیغمبر تکلیف دیگری هم داره. این هم در نظر داشته باشید، پیغمبر تکلیف دیگری داره، من و شما تکلیف دیگری. اون نکته هم اینه که اگر کسی نتوانست در این جامعه پر از تحریک، پر از محرکی که اگر کسی این محرک ها رو در جامعه دید یا به هر طریقی به چشمش خورد و تحریک نشد، یا اگر کسی مثلا طوفان غرایز نداشت، در اسرع وقت به دکتر مراجعه کنه. این آدم مریض، نیاز به معالجه داره. دارم جدی حرف میزنم. اسلام برای کسی دستور داده که آدم طبیعیه. آدم طبیعی در مقابل کشش ها امیالی داره، ولی دین میگه خودتو حفظ کن. خواجه حرمسرا هنر نکرده. خواجه حرمسرا رو بنداز بین هزار تا زن لخت، مشکل نداره اصلا. نه، ما داریم راجع به آدم سالم صحبت میکنیم. اگر کسی در این دوران که محرک ها در جامعه زیاده نتوانست خودش رو کنترل کنه و نتوانست یه موارد رو رعایت کنه، فکر نکنه که اگه ازدواج کنه همه چی حل میشه، شاید بدتر بشه. این از الان تو ذهنتون باشه. پس باید دنبال چیز دیگری بود. راه چیه؟ تقویت معنویت. راه چیه؟ اگر شما در بین شما کسانی هستن که بیکارن، وای به حالتون که وقت اضافی اگر دارید الان، و اگر کسی هست که از خستگی بخوابه، یعنی انقدر مشغله داره، اگر کسی خیلی مشغله داره خدا رو شکر میکنه. اگر قوه خیالت رو سرگرم نکنی، اون تو رو سرگرم میکنه. تو براش برنامه داشته باش، تو براش برنامه بریز، تو براش برنامه بریز. اگر نتونی الان این کارو بکنی، ممکنه بعدن هم هیچ وقت نتونی این کارو بکنی، تا پیر بشی، تا و این تو رو تا ناکجا آباد خواهد برد. و الان برای خود یه شأن و پرستیژ قائلی که بعدن این شأن و پرستیژ جلد خودت میشکنه و وای به حال روز که آدم جلد خودش خورد بشه، احساس کنه خیلی کودکتر از اون چیزیه که فکر میکرده. خودتون رو قوی کنید با ورزش، با معنویت، با بیکار نبودن، با تو جمع صالحان بودن. انرژیاتون رو آزاد کنید. یه نفر شهید بابایی رو دید در آمریکا، دید همش میدوه. رئیس دانشگاه گفت من با همسرم مثلا از یه مهمانی شبانه برمیگردم. گفتم عباس چه میکنی؟ گفت من جوانم، اینجا هم آمریکاست، اگر انرژی خودم رو تخلیه نکنم باید برم گناه کنم. حرف درستی. یعنی اگه من برای خودم برنامه نداشته باشم، اون برای من برنامه ریزی میکنه. جنگم هست تا آخرم ادامه داره. این جنگ تا آخر ادامه داره. نوعش عوض میشه، شکلش عوض میشه. مرجع تقلید نمیره تو خیابون مشروب بخوره، اون یه جور دیگه شیطون بازیش میده، من و تو رو یه جور دیگه بازی میده. با همین محاسن و سبحکم الله و مساکم الله بگذریم از درس. بگذاریم از درس یعنی بپردازیم به این درس، اون درس اصلی، چون اینا اون از نظر من اونا درس اصلی اینا رو که خودتونم بلدید بدید بگیرید. به هر حال مسلمانی سلمان فارسی موضوع بعدی ماست. بله موضوع عایشه تموم شد. ما اینجا اصلا نمیخواستیم موضوع عایشه رو به تفصیل وارد شیم. چرا؟ چون در ترم گذشته در مباحث قبلی که در ابتدای این ترم هم دوره کردیم علت ازدواج پیامبر با عایشه رو عرض کردیم، شخصیت عایشه، حسادت های عایشه، عایشه در دوران پیامبر، در دوران پدرش و در دوران دو خلیفه بعدی و دوران امیرالمومنین رو مفصل بحث کردیم، دیگه نمیخوایم واردش بشیم. ادامه ماجرا رو موکول میکنیم به جریان افک و آیه تخییر و طلاق. مسلمانی سلمان فارسی از حوادثی است که در سال 1 هجرت و ابتدای ورود پیغمبر به مدینه حتی قبا، یعنی ممکنه اصلا سلمان در قبا به محضر پیغمبر رسیده باشه، چون در این سال اتفاق افتاده، در حوادث سال 1 هجرت عرض میکنه. اینا خورده حادثه هایی است که در سال 1 هجرت اتفاق افتاده. بعدش ما میرسیم به اقدامات زیربنایی پیامبر در مدینه، مثل تأسیس مسجد النبی، مثل پیمان برادری، مثل منشور حکومت اسلامی مدینه، مثل تأسیس تاریخ هجری. سلمان فارسی در سال 1 هجرت و احتمالاً در ماه جمادی الاولا ایمان آورد که پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام او را از اهل بیت خوندن و فرمودن سلمان و منا اهل البیت. سلمان مصداق کامل کسی است که در جستجوی حق و حقیقت اولا از سرزمین خودش هجرت کرده و در این مسیر مشکلات و مصائب فراوانی رو تحمل کرده تا جایی که به بردگی رفته و رسول اکرم رو آزاد کرده. صنعانی یکی از عالمان اهل سنت کتابی داره به نام المصنف. در این کتاب که معروف به مصنف صنعانی با صاد و عین، در جلد 8 صفحه 418 میگه در سرزمین خودش که عرض کردم یا اصفهان بوده یا دشت ارجن فارس بوده یا رام هرمز خوزستان که اصفهان نزدیکتره به واقعه، تعالیمی رو اول از یک راهب مسیحی میآموزه. اجدادش و پدرانش زردشتی بودن. موقعی که خانوادش خبردار میشن که دست از آیین خودش برداشته، راهب رو بیرون میکنن. بله، مصنف صنعانی، جلد 8 صفحه 418. راهب رو بیرون میکنن، سلمان از خانواده جدا میشه، هنوز خبری از اسلام به اون نرسیده، ولی جویای حقیقت و تشنه دریافت معارف الهی و هی سراغ آدم های مختلف میره. جریانات متعدد که در این روایت اشاره نکرده او رو ارضا نمیکنه، نمیتونه دووم بیاره، میره سراغ تا اینکه میرسه به اونجایی که باید برسه، که با این راهب که از شهر بیرون میکنن خانواده سلمان، اورا بیرون میاد و همراه او پنهانی به شهر موصل میره در عراق. در اونجا 40 راهب رو میبینه، راهب مسیحی رو، که بعدها با یکی از اونها میره بیت المقدس یا همون درسترش بیت المقدس. این راهب تأثیر زیادی در شخصیت سلمان گذاشته و راهب از دنیا میره. عده‌ای فکر میکنن به جریانی که حالا خواهند فرمود که سلمان برده فراری او رو به عنوان بردگی به مدینه میارن. خیلی خلاصه من داستان عرض کردم و او رو حبس میکنن. اون راهب مسیحی به سلمان گفته بود که به زودی یک پیامبری در میان عرب ظهور خواهد کرد که سه ویژگی داره: اولا صدقه نمیخوره، دو هدیه رو قبول میکنه، و میان بازوانش یا بین دو کتفش مهر نبوت هست، یعنی نشانی از پیامبری هست روی بدنش. و به او گفته بود که اگر این پیامبر رو دیدی ازش پیروی کن. سلمان فارسی در سفرهای متعددی که داشت و در جستجوی حقیقت بود، بالاخره رسید به مدینه با همون کاروانی که او رو به عنوان برده آوردن. حالا جریان آزادیش هم مفصل بحث ما نیست، من فقط میخوام یک نکته رو الان بگم. در مسلمانی سلمان در قبا به محضر پیغمبر اکرم رسید، به پیغمبر خرمایی رو تعارف کرد با نیت صدقه، پیغمبر نخورد و سلمان این رو یک نشانه ای از پیامبری شمرد. بار دیگه در مدینه خدمت پیغمبر رسید، خرمایی رو به عنوان هدیه تعارف کرد، پیغمبر تناول کردن، نشانه دوم. و بار سوم وقتی پیغمبر در قبرستان بقی یکی از اصحابشون رو تشییع میکردن، سلمان پشت سر پیغمبر اکرم قرار گرفت. نشانه پیامبری که راهب مسیحی به او گفته بود در جسم پیغمبر اکرم مشاهده کرد، اون رو بوسید، گریه کرد و اسلام آورد و جریان خودش رو هم برای پیغمبر اکرم نقل کرد. در همه جنگ ها، در جنگ بدر به بعد، در سختی های اسلام همراه بود. نکته ای که ما اینجا میخواییم بگیم فقط یک بحث، اونم اینه که ایمان سلمان یک ویژگی خیلی مهم داره، نه در اثر حضورش در شبه جزیره است، نه انگیزه های عاطفی، نه انگیزه های مصلحتی در این ایمان تأثیر داره. ایمانش فقط با اخلاص کامل، اندیشه عقلانی دقیق و بعد از تلاش جدی برای پیدا کردن حقیقت، با تحمل انواع سختی ها و مشکلات، که این مسلمانی سلمان در ابتدای ورود پیغمبر اکرم به مدینه فطری بودن اسلام، هماهنگی تعالیم اسلام با فطرت سلیم رو مورد تأیید قرار میده. اینم یک بحثه. یکی دیگر از بحث‌های ابتدای هجرت که بحث کوتاهیه و شما انشاءالله در کتاب معارف المدرستین میخوانید یا خواندید، یک اتفاقی است به نام گردپاشی نخل، یعنی تلقیح نخل، تلقیح درخت خرما. چرا الان میگیم؟ چون مال اوایل ورود به مدینه است که این طور نقل شده در منابع معتبر اهل سنت که آدرس رو عرض خواهم کرد، مثل صحیح مسلم و دیگران، منابعی که اونها معتبر میدانند. یه نکته داخل پرانتز بگم، منابعی که اهل سنت معتبر میدانند به این معنا نیست که ما اصلا قبول نداریم، این بی‌انصافیه. ما همون جوری که منابع خودمون رو بررسی میکنیم، اگر در کافی کلینی و من لایحضر صدوق و تهذیب و استبصار شیخ طوسی روایتی رو ببینیم که روایت جعلی سندن یا متنن مورد خدشه است قبول نمیکنیم، در منابع اونا هم همینجور برخورد میکنیم، هرچند که اونا با ما اینجور برخورد نمیکنن. ولی این به این معنی نیست که ما کل صحیح مسلم زیر سوال میبریم، نه، روایاتی در صحیح مسلم هست که اونها روایت کردن، ما هم روایت کردیم، ولی از برخیش نمیتوانیم بگذریم. اگر کسی راجع به صحیح بخاری و صحیح مسلم که محل بحث ما اینجا متون روایی نیست، ما بحثمون سیر است، اگر کسی راجع به این دو کتاب هم اطلاعات دقیق، مختصر، مفید و نقد این دو کتاب رو خواست، به کدوم کتاب مراجعه کنه؟ سیری در صحیحین. قبلا معرفی کردم؟ مرحبا به ناصرانو. معرفی کردم یا نکردم؟ حالا اگر نکردم، الان اگر کردم، تذکریست فذکر و این ذکراتن فعال مؤمنی. سیری در صحیحین، آیت الله محمد صادق نجمی، ترجمه کتاب اضواء علی الصحیحین ایشونه، در کتاب خونه موجوده. بگذاریم، میگن که آقایون در منابعشون که پیغمبر در اوایل ورود به مدینه گروهی از مسلمین رو دیدن که در حال گردپاشی درخت خرما هستن. خب درخت خرما رو برای اینکه محصول بده تلقیح انجام میدن، گردپاشی انجام میدن با یه عملیات خاصی. پیغمبر فرمود تلقیح نکنید، اگر تلقیح نکنید خودش محصول خوب میده، نیازی به کار شما نداره، کار ثانوی، کار عارضی. گفتن پیغمبر تلقیح رو رها کرد، خرما خراب شد و نخل خرمای نامرغوب داد. یه روزی پیغمبر دوباره سوال کردن که چی شد اینجوری شد؟ گفتن آقا از تاریخ فرمودید چون این و چنان، و پیغمبر فرموده باشن مثلا که شما در کار دنیای خودتون از من آگاه ترین، انتم اعلم به امور دنیاکم منی، اگر تلقیح مفیده همونو انجام بدین، چرا که اون چیزی که من گفتم یک پنداری بیش نبود، از ظن من پیروی نکنید، هر وقت چیزی از خدا برای شما آوردم اون رو بگیرید، چون من بر خدا دروغ نمیبندم. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 95، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 825، مسند احمد جلد 6 صفحه 123، مسند ابو یعلای موسلی جلد 6 صفحه 238. این روایت در منابع اهل سنت نقل شده که علامه عسکری پیرامون این روایت و مشابهاتش که سعی میکنه شأن پیغمبر اکرم رو پایین بیاره و ناآگاه نشون دادن ایشون نسبت به امور دنیایی، فرمایشات مفصلی فرمودن در لابلای کتب خودشون، از جمله در معالم المدرستین. و ما هم در اولین جلسه سیره که الان جلسه 39 هست، ما در جلسه اول مجموعه ای از روایات رو ذکر کردیم، روایاتی که یک هدف رو تعقیب میکنن، مثل این شأن پیغمبر رو بیارن پایین. این که مثلا نعوذ بالله جسارت از محضر پیغمبر و از شما که محب پیغمبر، که مثلا پیغمبر در راه ایستاده بول میکرد، بر قضایی حاضر شد، تناول کرد که بسم الله بر اون گفته نشده بود، پیغمبر همسر خودش رو بلند کرد که به رقص و آواز مردم حبشه نگاه کنه، و و و نمونه های متعددی از این روایات که ما اونجا عرض کردیم این یک طرح از پیش تعیین شده است با هدف نابودی. این جمله خیلی مهمه، یک طرح از پیش تعیین شده است در منابع مکتب خلفا با هدف نابودی شخصیت پیغمبر اکرم تا مقدمه ای باشه برای نابودی اسلام. شأن پیغمبر بیاد پایین. چرا بیاد پایین؟ که دیگران یه ذره نزدیک بشن به پیغمبر، بگن آقا اینا این اشتباهات رو مرتکب شدن، خب پیغمبرش به اون عظمت این کارا رو کرده، برای اینکه یه بالاخره توازنی برقرار بشه که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان نباشه. بله، گفت پوتین سرهنگ متین و پوتین شمر لعین هر دو از چرم است، اما این کجا و آن کجا؟ یه جریانی داره مال قبل انقلاب، پوتین سرهنگ متین و پوتین شمر لعین. بله، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از کجا تا کجا است؟ که بیان دیگران رو نزدیک کنن، بگن خب آقا پیغمبر شأنش پایینه، خیلی هم خلیفه شدن کار سختی نیست. حالا بعدن اگر یه خلیفه سگباز، میمونباز، زنباز، که تا مردم تعجب نکنن. اگر یه کسی مثل ولید ابن عبدالملک آمد نیت کرد که بر پشت بام خانه کعبه بساط شرابخوری پهن کنه، کسی که برادرش میگه به من نظر سوء داشت، برادرم بود، مردم تعجب نکنن، بگن خلیفه استیه، خلیفه تو رسول الله. بعد همینا شأنشون از پیغمبر بره بالاتر. ما در اون جلسه اول گفتیم نمونه های از گفتار مثل حجاج ابن یوسف، مثل خالد ابن عبدالله قصری، که شأن این خلفا رو از ابراهیم خلیل و پیغمبر اکرم بالاتر بردن، همین خلفا رو، و اینا شدن مجسمه اسلام. مثل همین الان که بنی سعود شده مجسمه اسلام. آل سعود وقتی میگیم یه احترامی توش هست. ما یه شعر خوندیم بنو الیهود آل سعود، بهتر بود میگفتیم بنی سعود، بنی قریزه، بنی نظیر، بنی قینقا. بنی سعود درش یه اهانتی هست که در آل سعود نیست، که اینا میشن مجسمه اسلام. شما چی فکر کردید راجع به مسلمانای کشور مثلا آسیای جنوب شرقی و فیلیپین و اندونزی و مالزی و کشورهای آفریقا؟ اینا وقتی میان سرزمین حجاز، که همین حجاز که بگی بیشتری فحش به اینا، که حجاز اینجا، اینا اینجا نه عربستانه نه مملکت العربیت سعودی است، اینجا حجازه. وقتی میان حجاز اینا رو مجسمه اسلام میدونن. چرا؟ به خاطر بیورزگی من و تو، به خاطر اینکه اونا هم قدرت دارن هم پول، تبلیغشون هم مردمیه، طلبه میفرستن تا قلب آفریقا، ماه رمضان که میشه گوشت میبرن، خرما میبرن، برنج میبرن تو این مسجدها. از اسلام چیز دیگه ای نشنیدن. من و تو چیکار میکنیم؟ ما حال میکنیم، ما دوره همیم. زبان انگلیسی اه 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 بدم میاد، زبان کفاره. زبان عربی فرصتش نیست، حالش نیست. عربی من از دبیرستان ضعیف بوده. بعد میریم جای دیگه مثل گنگا عمل میکنیم، یه چیزی میخواییم بگیم بعد ما خوشیم، ما واقعا دور هم خوشیم، ما تو این دانشگاه خوشیم، مردم ما از همه چی بیخبرن. یه سال دو سال هم درس میخونیم، بعد میریم خونه همون، کسی جرات نداره حرف بزنه به ما. من خونه عموم نمیام، من با پسرم من خیلی ولی با هم نمیسازیم، به هم نمیخوریم، دنبال علم متورمیم، علم کاریکاتوری. در مورد این روایت گردپاشی نخل، در مورد همین روایت تردیدهای جدی داریم. یکی از راه‌های نقد روایات اختلاف آشکار و تناقض‌های روشن در روایات هم مضمونه که ما بارها اینو گفتیم در این کلاس. وقتی یک روایت رو دست ما میدن برای نقد روایت سندن یا متنن، ما همون روایت رو فقط نقد نمی کنیم، کاری انجام میدیم در روش‌های فهم حدیث یا فقه الحدیث به نام تشکیل خانواده حدیث، یعنی پیدا کردن احادیث هم مضمون که در یک موضوع صادر شدن کنار هم و بررسی اونها. وقتی این روایات هم مضمون اینقدر با هم اختلاف دارن در اصل ماجرا و در جملاتی که نقل شده، ما رو نسبت به روایت به تردید حداقل میندازه. غیر از این که با مراجعه به متون و مقایسه این روایات با هم به دست آمده، ما راجع به این روایت یه سری پرسش مطرح میکنیم، فقط راجع به همین روایت گردپاشی نخل سوال مطرح میکنیم که سوال ما نقد ماست. یک، چرا پیغمبر اکرم در کاری که بهش ربطی نداشت از منظر اونا، نعوذ بالله، ما در مقام اهانت به پیغمبر اکرم نیستیم، ما داریم روایت رو نقد میکنیم، روایت جعلی رو. اگر روایت درست میبود، چرا پیغمبر در کاری که به او ربطی نداشت، در اون کار تخصصی نداشت، دخالت کرد؟ مگر پیغمبر نمیدونست که مردم به تمام فرمایشات ایشون اهتمام دارن، به فرمایشات ایشون توجه دارن، حرف پیغمبر براشون مهمه و خودشون رو در عمل به فرمایش پیغمبر ملتزم میدونن برای عمل کردنش؟ چرا پیغمبر این حرف رو زد؟ چرا مردم رو دچار خسارت کرد؟
سوال دو،
سوال دو، حالا یا ادامه سوالات من دیگه نمیشونم، یه سوالات متعدد. چرا مردم رو دچار خسارت کرد پیغمبر؟ چه کسی مسئول جبران این خسارتی است که پیغمبر در اثر مشورت دادن نادرست خودش برای مردم به بار آورد؟ مورد بعدی، مگر خود پیغمبر اکرم به اصحابش نفرموده بود که هر چیزی از من میشنوید بنویسید، چون جز حق از دولب من خارج نمیشه؟ داخل پرانتز، جریان چیه؟ یکی از مواردی که بهش استناد میشه برای این که پیغمبر اکرم نسبت به کتابت حدیث موضع موافق داشت و برخلاف نظر آقایان نهی از کتابت نکرد، این روایته، جدا از همه روایات دیگه که وجود داره، که عبدالله ابن عمرو العاص رفت پیش پیغمبر، پسر عمرو العاص که بعدن هم از اقطاب اسرائیلیاته، کسانی که رگ و ریشه یا پیوندی با یهودیان داشتن یا اهل کتاب، مثل ابو هریره، مثل وهب ابن منبه، مثل کعب الاحبار، مثل عبدالله ابن عمرو العاص، که بعد از پیغمبر هیچ کسی نمیتونست حدیث نقل کنه، اینا میتونستن. هیچ کسی نمیتونست حدیث بنویسه، ولی اینا میتونستن. کعب الاحبار جایگاه داره نزد خلفا، سخنران قبل از خطبه است، در خطبه جمعه کعب الاحبار برای مردم منبر میره. ابو هریره جایگاه داره، ابو هریره که 3 سال آخر عمر پیغمبر اومده مدینه، تمام روایات مربوط به دوران مکه هم نقل میکنه. روایات ابو هریره شیخ المغیره، 2 کتاب خوب راجع به ابو هریره هست، یکی کتاب ابو هریره شیخ المغیره محمود ابو ریه، از علمای اهل سنت. مغیره اسمی قضاست، گفتم بهتون؟ ابو هریره یه خصوصیتی داره، اونم اینه که خیلی آدم آویزونی بوده. من دیگه بهتر از این نتونستم. آویزون صحابه بوده، به من قضا بدین، همش دنبال این دنبال اون. یه قضایی هم بوده به نام مذیره، با سادزاد مذیره. یه نوع مثلا ما نخوردیم، ولی میگن که در تاریخ شبیه مثلا اون قضای کشک زابولیا هست. زابولیا قضایی به نام کشک، قضایی ها کشک رو یه جوری میجوشونن با تخمه مرغ و روغن. چی؟ خالجوش، کله جوش هم مثلا بهش میگن فکر کنم، یه چیزی شبیه اونه. بیشترین فضائلی که ابو هریره برای صحابه نقل کرده برای عبدالله ابن جعفره، برای جعفر ابن ابی طالبه، یعنی برادر امیرالمومنین جعفر طیار. چرا؟ چون جعفر آدم مهربانی بوده و کریم بوده، اینم همش آویزون جعفر بوده. بالاخره گفته جبران کنیم دیگه، ما که پول غذا نمیتونیم بدیم. به چهار تا روایت در فضیلتش داره. جعفر طیار فی الجنه است، یطیر به جناحی، اون آدم بزرگیه، ولی روایاتی که ابو هریره راجع به جعفر نقل کرده همش درست نیست. ابو هریره یک کتاب اینه، از محمود ابو هریره یک کتاب هم کتاب علامه شرف الدین ابو هریره با همین عنوان، که مرحوم علامه عسکری گفت کتابی نوشتم راجع به ابو هریره تمام شد این کتاب. گفتم بهتون کتاب رو نوشتم تمام شد، به نام ابو هریره نام نهادم، کتاب تمام شد، یهویی کتاب علامه شرف الدین به دستم رسید. کتاب شرف الدین رو خوندم، نام شرف الدین رو روی کتاب بوسیدم و گفتم کف الله الاسلام به کتاب شرف الدین، کافیه، کتاب خودم رو محو کردم. مردی دو خط بنویسی بذاری کنار، دو خط. کتاب ابو هریره مرحوم علامه شرف الدین هم فوق‌العاده است. این داخل پرانتز بود که عرض کردم مواضع موافق رسول اکرم راجع به کتابته، که عبدالله ابن عمرو العاص، ما اینجا بودیم، آمد خدمت پیغمبر گفتش که قریش من رو شماتت میکنن، میگن چرا هرچی از فلانی میشنوی مینویسی؟ قریش و مسلمانانی که منافقن. پیغمبر فرمود اکتب فولدی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، لا یخرج منه الا الحق. اشاره کردن به دهانش و فرمودن که از دهان من جز حق خارج نمیشه. سوال ما راجع به این روایتی که در موضوع گردپاشی نخل بود که موضوع رو گم نکنید این بود که مگر خود پیغمبر نفرمود که هرچی از من میشنوید بنویسید؟ این یکی استثناء، بقیه رو میتونیم بنویسیم. سوال بعدی، مگر پیغمبر در قلب حجاز زندگی نمی کرد؟ عمرش مگر اینجا حدود 53 سال نیست؟ این مرد کاملی که تمام عمر خودش رو در بین عرب سپری کرده هنوز گردپاشی و اهمیت تلقیح رو در خرمای مرغوب نمیدونه؟ هنوز نمیدونست که درخت خرما بدون تلقیح محصول نمیده؟ چجوری ممکنه در طول عمرش چنین چیزی رو نشنیده باشه؟ و سوالات جدیتر این که آیا درسته که مردم نباید در امور زندگی دنیایی خودشون از پیغمبر پیروی بکنن؟ آیا پذیرفتنی است که اون حضرت در امور دنیا مطابق رأی خودش و پندار خودش حرف میزد که گفت از ظن من پیروی نکنید؟ آیا درسته که اسلام دین و دنیا را از هم جدا میکنه؟ مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که حضرت امام به فرزندش فرمود از میان کتب علمای معاصر کتب شیخ جدید القدر مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی را مطالعه کن، که به تو گفت و به من گفت. ایشون سه تا کتاب داره، کتاب زیاد داره، سه کتاب مطرح داره که همش به فارسی ترجمه شده، همش روانه، که المراقباته، المراقبات و فسنه، کارهایی که در طول سال باید انجام بدیم. الان ماه رجبه، یک بار برای عمرت، یک بار برای همیشه این کتابو باز کن ببین در ماه رجب چی گفته. اینا که من دارم به شما اینجوری میگم بی حرمتی نیست، تا کنایه نیست، حقیقته. حالا شاید توی جمعی که بگه یعنی چی داره به اون بی احترام، من 10 بار المراقبات رو خوندم. ایشون در المراقبات مثلا در ماه رجب باز کن و بخون، که ان شاء الله این کارو بکنی تعلیقا به شرط محال. یه کتاب داره به نام رساله لقاء الله، یه کتابم داره به نام سر و سلات یا اسرار و سلات، الان شک اسرار و سلات، چون سر و سلات مال حضرت امامه. در اسرار و سلات ایشون در مقدمات کتاب میگه دینی که من راجع به همین میخوام حرف بزنم، این که درسته که اسلام دین و دنیا رو از هم جدا کنه، ایشون میگه دینی که گلاب به روی شما ببخشید منو، دینی که برای دستشویی رفتن آدم این همه احکام داره، با پای چپ برو با پای راست بیا بیرون، این دعا رو بخون، دست بر شکمت بگذار، این توسل رو و دعا رو بکن، کلاه بر سر بگذار، در احکام تخلی، در فقه، در باب تخلی این همه احکام داره، میتونه راجع به دنیای مردم حکم نداشته باشه؟ میتونه راجع به سبک زندگی مردم، راجع به اقتصاد مردم، راجع به اجتماع، راجب آخرت مردم بی تفاوت باشه؟ نمیشه اینو پذیرفت. آیا همه تلاش مکتب امور غیر دنیویه؟ فقط دعا کنید، فقط مناجات بکنید، قرآن بخونید، کاری با دنیا و اقتصاد و اینو واگذار کنید برای ما، این پدر سوخته بازی ها رو. که اون رئیس گارد شاهنشاهی رفته بود پیش امام، گفت آقا سیاست پدر مادر نداره، این سیاست رو بگذارید برای ما. امام فرمود من از اول گذاشته بودم برای شما اینو، این سیاست مال شما، سیاست بی پدر مادر پدر سوخته بازی. این تهمت و افترا به پیغمبر نیست، این روایات با قرآن و سنت و مجموعه تعالیم دینی منافات نداره. مگر قرآن نفرمود ما ینطق عن الهوا؟ پیغمبر از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه. ان هو الا وحی یوحا، چیزی نمیگه مگر اینکه وحی باشه. و پرسش های فراوان دیگه و قص علی هذا فعلله و ففعلله. بگذاریم از این بحث. بحث بعدی ما اقدامات اساسی پیغمبر اکرم در مدینه است. رسول خدا به محض ورود به مدینه یک سری اقدامات زیربنایی انجام دادن که ما دو تاشو گفتیم، تکرار نمی کنیم. یکی تأسیس مسجد قباست، یک دو نماز جمعه است. نماز جمعه رو شاید توضیح ندادن، درسته؟ نماز جمعه‌ای که پیغمبر در قبا اقامه کردن، توضیحش فقط اینه که عده‌ای میگویند که سوره جمعه سالها بعد از این نازل شد. چطور پیغمبر در مسجد قبا نماز جمعه اقامه کرد؟ این آقایان به این نکته توجه نکردن که نماز جمعه در اسلام تشریع شده بود، یک جایی و زمینه‌ای برای بروز این حکم اسلامی نبود در مکه، دو پیغمبر وقتی مصعب ابن عمیر رو به مدینه فرستادن، مصعب ابن عمیر با مردم نماز جمعه اقامه کرد، سه سوره جمعه که بعدها نازل شد برای این نبود که مردم رو برای اول بار تشویق کنه به نماز جمعه، برای این بود که یک عده در نماز جمعه کاهلی داشتن، تذکری بود به اونها که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، ول کنید خرید و فروشتون موقع نماز جمعه. این توصیه برای کاهل های در نماز جمعه بود، نه اینکه نماز جمعه تشریع بشه. ما از این دو بحث میگذریم، تأسیس مسجد قبا رو عرض کردیم، اینم نماز جمعه که دومین اقدام زیربنای پیغمبر در مدینه هست. سه که از این به بعد طرح بحث ما این خواهد بود، معنا فقط عنوانش رو میگم بعد توضیح میدم. سه بنای مسجد مدینه، یعنی تأسیس دارالحکومه و مسجد النبی. چهار تأسیس تاریخ هجری که بعدا بحث میکنیم آیا این تاریخ هجری رو پیامبر تأسیس کرد یا عمر ابن خطاب تأسیس کرد که در جای خودش. پنج پیمان برادری میان مهاجرین و انصار. و شش منشور حکومت اسلامی مدینه. اینا اقدامات زیربنایی پیغمبر اکرم در مدینه است که من بحث مسجد النبی رو شروع میکنم تا هر وقتی که امروز وقت داشته باشیم. منشور حکومت اسلامی در مورد ساخت مسجد النبی، زمینی که برای مسجد النبی استفاده شد و عرض کردم وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن شطور در این زمین فرود آمد، نه کنار خانه ابو ایوب انصاری، زمین به خانه ابو ایوب نزدیک بود، زمینی که شطور در اون فرود آمد دقیقا محل ساخت مسجد بود، چون پیغمبر فرموده بود شطور رها کنید فهیه مأموره، دستور داره، مأموریت داره در کنار در واقع اون زمین و در وسط اون زمین شطور فرود آمد. این زمین یکی از زمین‌های مسطح مدینه بود، زمین خالی بود، بنایی در اون نبود، که برای خشک کردن خرما از اون استفاده می‌کردن. عرضم تموم بشه جمله بعد خدمتتون هست که این زمین رو پیغمبر اکرم از دو یتیم خزرجی متعلق زمین به اونها بود، نامشون هم حالا برای شما خیلی مهم نیست، به نام سهل ابن عمرو و سهیل ابن عمر. قبلا هم گفتیم این اسم عمره دیگه، وقتی واف میاد عمره، این اسم عمره. سهل ابن عمر و سهیل ابن عمر به 10 دینار خرید، اینا رو دقت کنه، چون من بعدا باز برای اینا کار دارم با این، یه میگم خود پیغمبر خرید پول داد. در یک سری روایات هست که این دو یتیم بدون دریافت مبلغ زمین رو برای ساخت مسجد در اختیار پیغمبر قرار دادن، یعنی پول قبول نکردن. کار ساخت مسجد شروع شد، پیغمبر اکرم در ساخت مسجد و آوردن سنگ با مسلمان ها همکاری میکردن و این کارشون باعث جدیتر شدن مسلمان ها و تشویق اونها بود. رهبر صالح نمیشینه بگه این کارو بکنید، این کار بشود، میگه این کارو کردم، یاد گرفتید، حالا از رو من بکنید. امام وظیفش چیه؟ دو وظیفه داره امام، بگید در عقاید خوندید دیگه، یکی ارائه طریقه، بگه راه اینه، این راهو برید. ولی نمیشه بشینه تو اتاق فرماندهی بگه برید بجنگید. یکی ارائه طریقه، یکی ایصال به مطلوب، یعنی من میرم پشت سر من بیاید، دستتون رو بدیم به من تا شما رو برسونم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود ایها الناس لئن اتعتمونی فانی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، اگر از من علی اطاعت کنید شما رو میبرم تا بهشت، یعنی ایصال به مطلوب، یعنی خودم دست شما رو میگیرم میبرم، نه اینکه آقا اینجا بهشت بفرمایید اینم جهنمه. به هر حال انقدر مسلمین با این عمل پیامبر که خودشون سنگ می آوردن، خودشون فعالیت می کردن، تشویق شدن که یه شعری و سرودی رو با هم همه می خواندن که در تاریخ نقل شده این شعر که لئن قعدنا و النبی یعمل لذاک من العمل المضلل. استاد زد لئن قعدنا و النبی یعمل، اگر ما بشینیم رسول خدا کار بکنه، لئن قعدنا ما بشینیم زمین و النبی داره در حالی که پیغمبر داره کار میکنه، لذاک من العمل المضلل، که این کار ما بسیار گمراهانه خواهد بود. مسجد که ساخته شد، بعد از ساخت مسجد خانه اصحاب و پیامبر در کنار مسجد النبی ساخته شد که هر خانه ای دری داشت به سمت مسجد تا زمانی که و سد الابواب الا بابه، همه درها رو پیغمبر بست جز در خانه خودش و علی علیه السلام. کی بود؟ کی این اتفاق افتاد میدانید؟ دو تا تاریخ ذکر شده براش، این که پیغمبر دستور داد دیگه درها رو به مسجد مسدود کنید، یکی زمانه ادهی میگن عباس ابن عبدالمطلب اعتراض کرد، عباس در جنگ بدر اسیر شد، فدیش تعلیم 10 نفر از مسلمانان بود، وقتی آزاد شد برگشت به مکه، قبل از دمدمای فتح مکه اسلام آورد، یعنی حدود سال 78 هجرت اومد اعتراض کرد که آقا یعنی چه، هر کسی یه در داره سمت مسجد همه متوقعن، پیغمبر درها رو بست. یا حمزه ابن عبدالمطلب اعتراض کرد، اگر حمزه رو قبول کنیم یعنی قبل از جنگ احد. راجب پرداخت قیمت زمین که بحث من این رو عرض بکنم و دیگه بحثم رو تمام بکنم، اینجا دوباره عده‌ای فضیلت تراشی کردن و گفتن بهای زمین رو ابوبکر پرداخت. این که میگن بهای زمین رو ابوبکر پرداخت، یعنی آقا مال خودمونه، آقا مسجد النبی پولش هم این داده، حالا الان هم شده خلیفه مسلمین، بر اون منبر داده تکیه میزنه، اصلا کجاش قصبیه؟ پولش هم که مال خودشه. عده‌ای فضیلت تراشی کردن، این مطلب به دلایل متعدد رد میشه، مثل این که گفته شده در ردش که یکی از اصحاب پیغمبر به نام اسعد ابن زراره که اون دو یتیم تحت تکفلش بودن، زمین رو از این فرزندان گرفت برای مسجد، در عوضش نخل خرمایی در محله از محلات مدینه به اونها داد. در روایت دیگری هست که اصلا نقشی از ابوبکر نیست، ردی از ابوبکر ما نداریم، در روایت دیگری هست که مثلا 2 نفر از اصحاب پیغمبر به اسم ابو ایوب یا معاذ بن افرا
با اسمشون کار نداریم، این دو کودک یتیم رو راضی کردن و مذاکره کردن با اونها. یا روایت دیگری که پیغمبر اکرم به قبیله بنی نجار که اون دو یتیم از قبیله بنی نجار بودن پیغام دادن که آقا قیمت زمینتون رو از من بگیرید، میخوام پولشو بدم. اینها عرض کردن که به خدا قسم بهای زمین رو جز از خدا نمیخوام، این آقا ما دوست داریم هبه کنیم این زمین رو برای ساخت مسجد. این بحث باشه تا ابتدای موضوع سنگ خلافت که روایاتی نقل شده از عایشه که اولین سنگ رو در ساخت مسجد النبی پیغمبر آورد، دومی رو ابو بکر آورد، سومی رو عمر آورد، چهارمی رو عثمان آورد. نه، علی همیشه مظلوم بوده. یه صلوات بخون.